بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ومولانا أبو القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در آیات کتاب نکاح بود و اولین آیه را از آیات نکاح خوندیم در جلسه قبل، و انکحوا الایاما و الصالحین. حالا آیه شریفه دیگری را شروع میکنیم از آیات شریفه سوره نور، که فقهای ما و بزرگان مفسران در اون کتاب‌های آیات الاحکام که نوشتن، این جزء اون آیات سری است که اول بحث کردن. علیکم السلام. علیکم السلام. آیه شریفه 23 سوره نور در واقع، که از آیاتی است که در باب حجاب وارد شده و انشاءالله مربوط به بحث حجابه که بحث رسی خواهیم کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکا لهم ان الله خبیر بما یصنعون. خب این آیه شریفه را طبق همون رسم قبلی که داشتیم، اول واژگانش رو بحث میکنیم، بعد باز یک ترکیب اجمالی از آیه عرض میکنیم و همینطور مباحثش رو پیگیر میشیم. ببینید دوستان عزیز، آیات شریفه‌ای که با قل شروع میشه، گاهی تعبیر به قلاقل میشه ازش، آیات قلاقل، یعنی آیاتی که توش قل هست. و این آیات یک عظمت فوق‌العاده‌ای داره. در جاهایی که حکم یک کمی مرتبه بالاتری داره، پیغمبر اکرم خطاب به قل میشه. ببینید خیلی وقتا قرآن وقتی یک خطابی رو بیان میکنه، مستقیم مردم رو مخاطب قرار میده، اما گاهی هست در برخی از خطابها اول به پیغمبر اکرم خطاب میکنه. پیغمبر تو بگو به مردم، قل یقیم الصلاة، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. فرمودن این جایی که اول واژه قل میاد و شخص پیغمبر اول خطاب قرار میگیره، که انه حکم یک منزلت فوق العاده ای داره. برای اینکه این منزلت فوق العاده اش حفظ بشه، اول به یک واسطه ای که پیغمبر اکرم هست گفته میشه، و پیغمبر اکرم واسطه بین خداوند و مردم میشه، در این حالی که همه آیات از طریق پیغمبره، ولی تو اونا قول نیست، اون قول خطاب به پیغمبر اکرمه. و توجه دارید که در واقع قال یقولو صیغه امر حاضره و مخاطبش هم پیغمبر اکرمه. یغضوا من ابصارهم، چون ما درباره کلمه ایمان قبلا بحث کردیم، حالا اجمالا رد میشیم، ولی اجمالش را برای رفقایی که باز نبودن تکرار کنم. گفتیم کلمه ایمان دو تا ریشه داره، اصلا امینه در ثلاثی مجرد دو تا معنا داره. ابن فارس اگر در معجم مقایس لغه یا جاهای دیگه نگاه کنید، تصریح کردن لهو اصلان، یعنی دو تا اصل داره. یک امانه از امانت میاد، امانت که وصفش میشه امین و جمعش میشه امنا، در قرآن هم به کار رفته، مطاعن ثم امین ما در قرآن داریم، یا در اون آیه شریفه دیگه داریم که لا اقسم، بله، شهری که تو درش هستی که امنیت داره، حالا من آیش الان حضور ذهن ندارم، فراموش کردم، امنیت امنه به کار رفته، امنه یعمنو، امین میشه وصفش، امنا میشه جمعش. امنیت هم از همین ماده ساخته شده، امنیت مصدر ثنائی امنه، مثل آدم که میگیم آدمیت، مثلا فرض میکنیم که حیوان که میگیم حیوانیت، مصدر ثنائیشه. اما یک امن داریم به معنای آرامش، آرامش اسم فاعل و وصف از این امنه به معنای آرامش و امن میاد، آمن، آمن، بلد آمن، بلد امین نمیگیم، بلد آمن میگیم، رجل امین میگیم ها، اشتباه نکنید ها، مرد امین میگیم، درست شد؟ ولی شهر آمن میگیم، آمن یعنی در امنه. این امنه به باب افعال که برده میشه میشه آمنه یؤمنو، آمنه یؤمنو، که انهو ایمان انسان دوستان عزیز باعث امنیت انسان میشه، باعث این میشه که انسان در امن قرار میگیره در مقابل انسان کافر، که اون انسان کافر در امن نیست، از عذاب الهی در امن نیست، اما انسان مؤمن از عذاب الهی در امنه. لذا میگیم آمنه یؤمنو، به این چنین شخصی میگیم مؤمن، ایمان دارد. آمنه ایمان دارد چی را؟ متعدیه ها، اشتباه نکنید ها، متعدیه، این ایمان دارد متعدیه، مفعولش در مثل این موارد محذوفه. مؤمنین به چی؟ مؤمنین به خدا. و حتی من یادم میاد در اون جلسات مفصل گفتیم اگر آمنه با استعمال بشه چه معنایی میده، اگر با لام استعمال بشه چه معنایی میده، ولی در مجموع به معنای کسی که در امن قرار داده خود را. ایمان آورنده به خداوند هست، یعنی با تصدیق خداوند متعال باعث شده که در امن قرار بگیره. و الا آمنه را ما معنا میکنیم به معنی صدقه، یعنی تصدیق کرد او را. مؤمن یعنی مصدق، بفرمایید مؤمن یعنی مصدق. ببینید این مؤمن را که به معنی تصدیق کننده معنا میکنن، که انه کسی که ایمان میاره به خدا، ایمان میاره به رسولش، خودش رو در امن قرار میده. پس توجه داشته باشید آمنه دو تا ریشه داره، یعنی اصلش دو تا معنا داره، یکی به امانت برمیگرده، یکی به امن برمیگرده. و اگر ما یک کمی تلاش بکنیم بهتر اینه که بگیم اصلها واحد، این یک ریشه داره در واقع، چون امینم مال مردم در نزد او چی؟ در امنه. در واقع امینم مال مردم در نزد او چی؟ در امنه. و کسی که ایمان می آورد هم خودش رو در امن قرار میده. آمنه دو مفعولی هم استعمال میشه، توجه داشته باشید اگر آمنه دو مفعولی استعمال بشه به معنای در ایمان قرار دادن است. ما در عبارات های حدیث ها داریم فلما آمنه على نفسه، چون که او را ایمان قرار داد بر جانش، یعنی گفت تو در امنی هر چی دلت بخواد بگو. پس دوستان عزیز امنه یک امنه ای داریم که مصدرش امانت است، این همو امین بودن است. یک امنه ای داریم که مصدرش امن است، این همو آمن بودن است. این امنه ای که مصدرش امنه به باب افعال که برده بشه میشه آمنه، یعنی کسی که خودش رو در امن قرار میده با ایمان آوردن. و به همین جهت معنا میکنیم یعنی تصدیق کرد پیغمبر را، یعنی با تصدیق کردن خودش رو در امن قرار میده. مؤمن ایمان از این بابه. قل للمؤمنین یغضوا، یغضوا از ماده غض دوستان عزیز، غض با صادزاد، غض با صادزاد به معنی منع و رد. در مختار الصحاح ابوبکر تبریزی اگر ملاحظه بفرمایید که خلاصه ی صحاح اللغه جوهری هست، نوشته کل شیء کففته فهو مغضوض، هر چیزی که تو جلوش بگیری و برش گردونی عرب ازش تعبیر میکنه این مغضوضه، مغضوض با صدزا، یعنی غض یعنی برگرداندن، غض یعنی معنی کردن، غض یعنی جلوگیری کردن. پس غضه یعنی منعه یعنی رده، ترجمه یعنی برگردان دورا، منعش کرد. یغض ابصارهم یعنی چشماشونو برگردونن، نکنه چشماشون به اونها دوخته باشه، چشماشونو چی؟ برگردونن. به معنی بستن نیست، نه الان نه معنی بستن نیست. غاز اسم فاعلشه، مغضوض اسم مفعولشه. این جور فعل ها را که ما الان اینجا داریم یغضو که مجزومه، از نظر صرفی دوستان عزیز میدونید دیگه، هم میتونیم به فک ادغام بخوانیم و هم میتونیم به ادغام بخوانیم. قرائت عاصم به فک ادغام هم هست، این یمسسکم قرحون فقط مس قوم قرحونا. ببینید این یمسسکم به فک آمده، قرائت عاصم نوعا به فک. یغزو من ابصارهم، پس غز به معنی جلوگیری و منعه، به معنی رده. حالا در این که من ابصارهم چی واقع شده تو ترکیب نحویش براتون میگم که من چمنیه. آیا ابصار دوستان عزیز جمع بسره، بسر یعنی چشم. توجه داشته باشید در لغت عرب ما یک بسر داریم یعنی چشم، جمعش میاد ابصار. یک بصیرت داریم یعنی دیدن با دل، بصیرت میگیم با دل. این کسی که بینای با دله به اون میگیم بصیر و بصیرت، بصیر. اون کسی که بینای با چشمه بهش میگیم باصر، باصر یعنی کسی که با چشم میبینه، بصیر یعنی کسی که با دل میبینه. دقت میدونه؟ پس ببینید ابصار جمع بصره. در قرآن هم مکرر آمده الا سمعهم و ابصارهم قشاوه. سمع یعنی گوش، ابصار یعنی چشماش، پرده هست. پرده جلوی چشم رو میگیره دیگه، جلوی چشم ظاهریشون پرده هست. آیه شریفه قرآن داره من ابصر فلنفسه، اون من ابصر از بصیرت ها، یعنی کسی که بینا باشه فلنفسه، نفع خودشه. و من عمى فعلیها، همونطور که دوستان عزیز در لغت عرب توجه داشته باشید به کوری چشم عرب عمیه میگه، عمیه. سمون بکمون عمیون یعنی کورها، جمع عما. اما به کوری قلبها، اونی که بصیرت نداره، عمیه میگه با ه و بس. عمیه دقت یعنی عمیه. فهم یعمهون، این یعمهونی که قرآن میگه نه اینکه کورن در چشمشون، یعنی کوری در دلن ها. پس ببینید یک بصر و ابصاری داریم، یعنی چشم و بصر، یبصر و یدرکه الابصار، لا یدرکه الابصار و هو یدرکه ابصار. چشم ها اون رو درک نمی کنه، یعنی اون رو نمی بینه. یک بصیرتی داریم، بصیرت. اون بصیرت دیدن با دل است. نقطه مقابلش کوری با چشم را عرب میگه عمى، کوری با دل را میگه عمحه، عمحه باهی حب است. یعمهون الا ابصارهم، یغزو من ابصارهم یعنی چشمهاشون را، جمع بصر. ابصار به معنی اعیونه، تو قرآن اعیون هم آمده، چشمها. اعیون جمع عین یعنی چشم، طرفت عین نمیگیم، این یعنی چشم. یغزو من ابصارهم و یحفظو، یحفظو از حفظه میاد دوستان عزیز، حفظه یحفظو یعنی چیزی را ضبط کردن، چیزی را ضبط کردن، چیزی را نگه داشتن. حالا نگه داشتن به چی باشه؟ به چی باشه؟ گویی تو ذهن آدم چیزی رو نگه میداره، این هم حفظه هست، حافظون این هم هست. ما در کتاب های رجال میبینیم نسبت به شیخ صدوق آمده حفظتو قم، ای آقا سرور حافظان قم بوده. حفظه صیغه مبالغه، مثل نمزه و حفظه صیغه مبالغه، از حافظ. در اصطلاح علم الحدیث حافظ به کی میگن؟ حافظ میگن حافظ جلال الدین سیوطی، حافظ مثلا فهم میکنیم که عراقی، حافظ مثلا فهم میکنیم که ذهبی، حافظ شمس الدین محمد ذهبی. حافظ به کسی میگن که 100,000 حدیث را با اسنادش حفظ باشه، از بر بخونه. بله قدیم پیدا می شده، الان دیگه امکانات جور دیگه شده، قدیم این افراد بودن. حافظ بخاری میگه من از میان 800,000 حدیث مثلا کتاب خودم را انتخاب کردم، 5,000 حدیث را بنوشتم. حفظ تازه باز از حافظ بالاتر هم بوده حاکم. ما در میان اهل سنت دو نفر داریم مشهورن به حاکم، حاکم نیشابوری، ابو عبدالله حاکم نیشابوری، صاحب المستدرک علی الصحیحین. حاکم به کسی میگفتن که بالاتر از 120 هزار حدیث حفظ بوده با سندهای گروه. این همین حفظ با ذهن، حفظ، حافظه قوی داشتن، میخوندن حفظ میشدن. شما به حافظه بنده و امثال خودتون نگاه نکنید، شما به حافظه افرادی نگاه کنید مثل مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه که خودشون میگه من خطبه نهج البلاغه رو که یک بار میخوندم حفظ میشدم. توجه فرمودنه؟ مرحوم علامه سید محمد فرزان در مدرسه معصومیه بیرجند گفته بود هر طلبه‌ای که نصف نهج البلاغه را حفظ باشه من یک دوره بهار الانوار طبح کمپانی بهش میدم، 26 جلدهای مجلد قدیم. بعد مرحوم دکتر ابراهیم آیتی که اونجا طلبه بوده بود گفته بود آقا اگر کسی تمام نهج البلاغه را حفظ باشه بهشون چی میگی؟ چی میگی؟ مرحوم آقای فرزان فرمود مگر تو تمامش حفظی؟ تمامت بله. و مرحوم دکتر آیتی فرموده بود من خطبه نهج البلاغه را یک بار بخونم حفظ میشه. بودن دیگه افرادی حافظه های قوی. هارون الرشید از جمله همون کسانی بود که در تاریخ میگن حافظه قوی داشت. میگن قصیده های بزرگ عرب را وقتی که دو بار میشنید حفظ میشد. کنیزی داشت که او کنیزش یک بار میشنید حفظ میشد. به نظر که وقتی به عنوان مزاح در واقع نوشتن که خیلی وقتا شعرا می آمدن پیش هارون الرشید و شعری میخوندن ازش سله میخواستن. بید دیگه خیلی آبروریزی شده دیگه، همه میان شعر میخوانن و هر روزی باید کلی مقدار سله بدن. به این کنیزش آمد یک ترفندی یاد داد، گفت هر که آمد شعرش رو خون دفعه اول تو حفظ میشیدش، تو بگو من حفظمش، او تا خوند حفظ میشی دیگه، بخوانش دوباره، تو دوباره خوندی من حفظ میشمش. به نظر وقتی شعرها می آمدن یک قصیده های بلندی میخوندن در مد هارون الرشید و مثلا بن العباس، هارون الرشید میگفت یک قصیده را که به تازگی نداره که ما براش سله بدیم، جایزه بدیم. گفت آقا ایره من سرودم. گفت چطور تو سرودی که کنیز من امیر حفظه؟ بخوان کنیز. کنیز قصیده را مخوان. دفت دفعهم که خودش حفظ میشد دیگه. گفت تازه بنده خودم را حفظم. ببینید حفظ یعنی حفظ باطنی دوستان عزیز. و ما دوستان عزیز حفظ باطنی ما طلبه ها الان خیلی کم شده. ما رو حفظ الان خیلی کم کار میکنیم ها. قدیم مرسوم بود طلبه ها 40 تا حدیث حفظ میشدن. قدیم مرسوم بود طلبه ها مقداری از قرآن رو حفظ میشدن. اگر بگیم همه شو حفظ نمیشدن. نهج البلاغه رو حفظ میکردن. خطبه های مفصلی مثل فدکیه رو حفظ میکردن. الان ما تمرین حافظه کم داریم. ولذا اینکه نه آیات قرآن رو درست میخوانیم نه حدیث ها رو درست میخوانیم. برای همین بزرگان ما تاکید میکنن و از رو مخوانده باشه، از رو مخوانده باشه. استاد محمد قزوینی صاحب یادداشت های قزوینی در اون یادداشت هاش مینویسه من سوره قل هو الله احد را هم که خواسته باشم بنویسم میرم قرآن را باز میکنم از روش مینویسم که مبادا اشتباه بنویسم. حفظ به معنای حفظ ظاهری هم به کار میره. کسی که خانه رو نگه میداره میگن حافظ این خانه هست. پس حفظه تنها این نیست که در ذهن باشه، درست شد؟ حفظه گاهی ممکنه نسبت به امور معنوی باشه، یعنی در ذهن حفظ میکنه، نسبت به امور ظاهری باشه یعنی بله. آیه شریفه داره که و یحفظو حفظ کنن، یحفظو فروجهان، فروجهان، فروجهان که دیگه معلومه دیگه در واقع، یعنی از ابی زید که یک لغتدان بسیار برجسته‌ای هست جمله نقل شده و در احادیث هم ما امام صادق علیه السلام داریم که هرگاه در قرآن فرموده حفظ کنید خودتون را، منظور حفظ چشمه. جز این آیه شریفه که یحفظ و فروجه هم مراد زنایه، یعنی کارهای بالاتر از نگاه کردنه. حفظ در اینجا ولی حفظ چشم تنها نیست، یحفظ و فروجه ها یعنی خودشون رو از زنا حفظ کنن. هر حفظی که در قرآن هست و یعنی حفظ چشمه نگهداریه، اینجا منظور زنا اراده شده ها، اینجا منظور حفظ چی؟ زنا اراده شده. و یحفظ فروجه هم ذالک ازکا لهم. دوستان عزیز لغت ازکا را نمیدونم تا الان گفتیم یا نگفتیم. ببینید زکا دو معنا داره، زکات، زکای ازکو فعلش، یک زکای ازکو داریم به معنی نماین مو یعنی رشد کرد، رشد کرد. یک زکای ازکو داریم یعنی پاکیزه شد. مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول در همون اول کتاب زکات وقتی که توضیح میده میگه در این که زکات مشتق از چیه، به چه مناسبت زکات مال را زکات گفتن، ایشون سه وجه بیان میکنه. دو وجهش همین است که عرض کردیم. یک وجه اینه که زکات چون موجب نمو مال میشه، یک زکات هم شاید نه، زکات به خاطر اینکه موجب پاکیزگی مال میشه. ذالک ازکا لهم دیگه قطعا بدونید در اینجا به معنای پاکیزگی ها، این پاکیزه تر است برای اونها، یعنی این که خودشون رو حفظ کنن. ذالک الان مشارن لی رو میگم چیه تا روشن بشه. ذالک ازکا لهم ان الله خبیر. وقت زکا دوستان عزیز به باب تفعیل برده میشه و در قرآن استعمال میشه، خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیه، تطهرهم و تزکیهم، یعنی زکات موجب هم طهارت بشه و هم نمو بشه، که از فاضل نقداد نقل کردیم که گفتیم اینجا تزکیهم به معنی نمو. چرا؟ چون تکرار لازم نیاد ها. و توجه داشته باشید این معنای زکات و تزکیه به معنای رشد دادن به معنای پاکیزه کردن متعدیشه. آفرین، تزکیه روح همون پاکیزه کردن متعدیه در واقع، یعنی زکای و زکی هم به معنای انمایون میاد و هم به معنای همون طهره یا طهره میاد. درسته احسانتون. ذالکه از کالهم ان الله خبیرون. دوستان عزیز توجه داشته باشید خبیر فعیل به معنای فاعله، یعنی شخصی که خبرویت داره. توجه داشته باشید خبیر از ماده خبره گرفته شده، خبره مهارت داشتن در فن است. هر کسی که در فن مهارت داره عرب ازش تعبیر میکنه به خبیر. حضرت امیر علیه السلام خیلی وقتا این جمله را به کار میبردن، علی الخبیر سقطت، یعنی حالا آمدی بر آدم دانا و فهیم. قرآن هم این مثل را داره که مثل در کلام عرب، ولا ینبئک مثل خبیر، تو را خبر نمیده مثل آدم خبیر، یعنی هیچ وقت مثل آدم دانا تو را آگاه نمیکنه. خداوند آگاهی به همه چیز، ولا ینبئک مثل خبیر. توجه داشته باشید خبرویت، خبره و خبره وصفش میاد خبیر، جمعش میاد خبرا، کسانی که آگاهی و مهارت دارن. البته توجه داشته باشید ما ماده اصلی در اینجا خبر و اخبره هست، اخبر یخبر و اخبار، یعنی کسی که در خبر دادن مهارت پیدا کرده و حالا داره به ما خبر میده، یعنی اون مطلب برای او ملموس شده حالا داره به ما چی؟ خبر میده. در قرآن گفتیم سه تا لغت هست که به معنای خبر دادنه، یکی اخبر یخبر و اخبار، یکی حدث یحدث و تحدیث، یوم اذن تحدث و اخبارها و ان ربک او حالا، و یکی هم انبئ ینبئ و انباء. دوستان عزیز فلما انبئهم با اسمائهم الى آخر قال انبئونی باسمائهم. ببینید انبئه و نبئه، اخبره و خبره، احدثه و حدثه، اینا به یک معنا هست. توجه داشته باشید تحدیث هم در اصطلاح علمای حدیث از همین باب گرفته شده. تحدیث علمای حدیث احدثه را استعمال نمی کنن، علمای حدیث هرچی استعمال می کنن چی استعمال می کنن؟ حدثه. نبعه هم استعمال نمی کنن، باز اونجا چی استعمال می کنن؟ انبعه. لذا شما به سلسله سندهای صحیح بخاری، صحیح بخاری که به شیوه تسلسله و امانی شیخ مفید که به شیوه تسلسله مراجعه کنید، نوشته حدثنی فلان، قال حدثنی فلان، قال حدثنی فلان، یا میگه انبأ فلان، قال انبأ فلان، قال انبأ فلان. انبأ یعنی مرا خبر داد، حدث مرا حدیث کرد، نوعا حدیث کرد در جایی گفته میشه که مثل ما ها یک گروهی باشیم، انبأ در جایی گفته میشه که ممکنه من یک دفعه از شما یک سوالی کردم، شما فرمودید من این مطلب را از فلانی شنیدم، به من دارید خبر میدید. لغتی که برای حدیث و برای خبر استعمال میشه تحدیث و انباء. توجه داشته باشید دوستان عزیز، چی میگید آقای فرمایشون؟ به خودم بگید گرمه، خب خاموشش کنید، خاموشش کنید، گرمه، بله خاموش میشه، چه اشکال داره؟ بله. پس دوستان عزیز کلمه خبیر روشن شد. البته مخفی نمانه که ما در کتاب‌های فقهی وقتی که مخابره میگیم یا در واقع مثلا اینا رو میگیم، او از ماده خبره. المخابره به معنای مزارعه، دوستان عزیز اشتباه نکنید، قرارداد با کسی بر سر زمین بستن بهش میگن مخابره، که تو مکاسب دوستان خون میدیم اگر یادتون باشه بهتون توضیح دادن. خبیرون به ما یصنعون یعنی به اون چه که انجام میدن. دوستان عزیز ما صنعه را به معنی ساختن معنا میکنیم، صنعه به معنی پدید آوردنه، صنع یعنی پدید آوردن، مصنوع یعنی پدید آورده شده، سمیع فعیل به معنی مفعوله. نحن صنایع الله و الناس بعد صنایعنا. حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه داره ما دست ساختگان خداوندیم و مردم هم بعد از این تربیت شدگان ما هم. صنایع جمع صنیعه. توجه داشته باشید ما اون پارسال و اوائل این تعبیر رو گفتم، حالا به مناسبت کدوم در واقع واژه بوده اگر یادتون رفته دوباره یادتون بیاد، در قرآن ما حدود 8 تا واژه داریم که معنی پدید آوردنه، پدید آوردن. البته بعضی هم مستقن که اینا با هم فرق داره، بعضی هم نه خیلی سخت نمیگیرن، میگن این فرقکهایی که به زور گاهی درست میکنن بعضی بزرگان ما، اینا گاهی از سیاق کلام فهمیده میشه و الا حقیقت لغت و حق لغت اینا با هم فرقی نداره و این مبنای کسانیست که ترادف در لغت را پذیرفتن. البته اونایی که ترادف را قبول ندارن، یعنی قبول ندارن که چند لفظ به یک معنا میاد، بلکه اصرار دارن که بین لغات فرقه، مثل ابو هلال عسکری در رأسشونه، نورالدین جزایری نوه مرحوم سید نعمت الله جزایری که اینا رساله دارن در واقع الفروق اللغویه، اونا را حالا میذاریم سر جاش. فعلا اصل بحث همیه که ما لغات قریب المعنا به قول مرحوم شیخ طوسی تعبیر به ترادف نمی کنه، میگه قریب المعنا. مرحوم طبرسی هم تعبیر به قریب المعنا میکنه، نزدیک اینا معانیشون. لغت فعله یعنی کار را انجام داد، و فعلت فعلتک التی فعلت. لغت انشأه این دوتا، لغت صنعه، لغت بدعه، لغت فتره، لغت عرض خدمت شریف با سعادت شما که احدثه، اینا لغاتی است که به معنای پدید آوردن. میگیم فلانی انشاء کرد، احداث کرد، ایجاد، اوجده، لغت اوجده. این هفتا یک لغت دیگه هم باید باشه که پیداش کنیم، بله؟ خلقه. و نیز لغت جعله، جعله که به معنای پدید آوردن است. پس 9 تا واژه شد. خیلی خوب، چه بهتر دیگه، یکم اضافه شد. پس ببینید دوستان عزیز اینا به معنای پدید آوردن. خداوند دانای به اون چیزیست که اینا پدید می آورن، انجام میدن، گاهی ممکنه جدید باشه، جدید نباشه. این واژه شناسی است. اما از نظر ترکیبی، چون یه آیه شریفه از نظر ترکیبی حرفای زیادی داره، من به اون کلیات قضیه اشاره میکنم که مباحث نحوی هم باز یادتون بیاد. در واقع دوستان عزیز قول که فعل امر دیگه، مخاطبه و میدونید که فعل امر، درست. اما توجه داشته باشید این لام للمؤمنین که بعد از قول میاد یا بعد از ماده قول، هر جا یقول للمؤمنین، قل لزید، قل لعمر، این لام چه لامیه در واقع؟ این لام را علمای علم نحو میگن لام تفسیر. لام تفسیر همیشه بعد از ماده قول در سر مستمع داخل میشه. مستمع کیه؟ در سر مستمع لام داخل میشه. قول للمؤمنین، اون مؤمنین مستمع این قول هست، یعنی اون جایی میاد این لام دوستان عزیز که باید استماع باشه ها. ببینید دو تا مطلب داریم در جای دیگه، یک شنیدن داریم یک استماع داریم. یه وقت میگیم سمع، یه وقت میگیم استمع. سمع در جاییست که فقط گوش میکنه، اما آیا تو دلش مره؟ تو دلش نمره؟ عمل میکنه؟ نمیکنه؟ قرآن اگر خونده میشه مهم اینه که شما ساکت بشید. اذا قرأ القرآن فانصتوا و چی؟ و ها فاستمعوا لها، اونجا فاستمعوا داره ها، یعنی فاستمعوا یعنی دل بدید ها، گوش کردن تنها کافی نیست ها، دل بدید. استماع یعنی گوش کردنی که وارد دریچه ها، از دریچه های دل وارد دل بشه. لذا اگر یادتون باشه مرحوم الشهید ثانی در شرح لمعه و در مسالک الافهام مفصلتر در بحث ذکر رکوع وقتی میگه سمع الله لمن حمده، این سمع الله لمن حمده میگه معنی گوش کردن تنها نیست ها، اینجا میگه سمع الله، چون با لام استعمال شده متضمن معنای استمعه ها، یعنی خداوند این حرف رو گوش تنها نمیکنه، در مقام جزا دادن در مقام اطاعت کجا معنا نداره دیگه، این تعبیر استماع یعنی اینا. گوش کردن تنها یعنی ممکن از یک گوش بره از گوش دیگه بیرون بره، اما استماع میره از گوش وارد دل میشه، وارد پوست خون میشه. قل للمؤمنین، جایی که میخواد یک حرفی تو دل مؤمن ها بگه اونجا رو با لام میاره، اونجا رو با قل میگه ها. یادتون نره گفتم اینجا تو قلم حرفه، تو لامم حرفه ها. مطالب مهمی اول بحث اشاره کردیم، گفتیم قرآن وقتی که یک مطلب رو میخواد به مخاطب بگه همینطوری میگه آقا شما این کار رو بکنید دیگه، اما یه وقت هست این مطلب رو بخواد بالاتر جا بندازه ها، اینجا از قلاقل استفاده بکنه. قلاقل قل میگه، قل للمؤمنین یغضوا، چرا مجزومه دوستان عزیز؟ این یه بحثیست که ما در قرآن در چند جا داریم. قل للمؤمنین یقیم الصلاة، اینجا هم یقیمو الان مجزومه. یقیمو چرا مجزومه؟ میخوای بگید فعل مضارع در جواب امر؟ علما بحث کردن فرمودن اینجا که یغضوا در جواب قل واقع نمیشه، ان در تقدیره، میگیم نه انم نمیتونیم در تقدیر باشه، چون مواردی که ان در تقدیره باید یا بعد از فا باشه و اینجا فا نیامده. اینجا را دوستان عزیز باید یک جوری ما توجیه کنیم. بعضی آمدن گفتن آقا اینجا یک امری در تقدیره، همون قاعده اولی، منتها امر قل نیست ها. قل للمؤمنین غضوا، درست؟ این یغضوا در جواب اون غضوه که فرمودن، این هم از نظر معنوی جنبه جزا و شرط نداره. پس بهتر اینه که ما اینجا بگیم یک لام امر در تقدیره، گاهی از صیغه امر غایب لامش به خاطر قرائن حالیه حذف میشه. آفرین احسنتو. یعنی ببینید گاهی مثلا فرض کنیم یک کسی به ما که میخواد امر بده میگه لیزرب، درست؟ گاهی به جای لیزرب چی میگه؟ جمله خبریه میگه یزربو، بزند. این بزند یعنی حتما بزند ها، جمله خبریه آکد. یادتون میادنه گاهی نمیگه لیزرب، گاهی نمیگه یزربو، گاهی میگه یزرب، یعنی که انهو این عمل را حتمندی میدونه، لذا حالت امر مانند اون لام را در واقع واگذار میکنه به قرائن چی دوستان؟ حالیه، به اون قرائن مقامیه. این قرآن الان در یک سندیه، قل للمؤمنین چه کار کنن اینا؟ چه کار کنن؟ قل للمؤمنین هم چه امر مهمیه؟ یغضوا، لذا لام نمیخواد. خود این که یغضوا میگه کار لیغضوا رو میکنه، لذا نونش افتاده، لامش افتاده. لیغضوا من ابصارهم، دوستان عزیز در این که من چه منیه خیلی بحثه. ما در موارد بسیاری داریم، اول یه قاعده ادبی من براتون بگم تا بعد این من قشنگ روشن بشه. من یک وقتی رو خواهدم دوستان عزیز، ما باید دو بار نحو بخوانیم، یک بار همونی که اول تو مدرسه میخوانیم و میایم مثلا فقه و اصول اینا شروع میکنیم، دوباره هم به عقیده من وقتی که ما مثلا مکاسب و رساله تو میکردیم باید مغنی رو بخوانیم، یعنی بیایم اجتهادی بخوانیم واقعا که اون عمق مباحث تفسیری و نحوی اصلا فقه ما و فهم روایات ما بر مباحث نحوه. شما نگاه کنید، ما یه قاعده داریم که فعل متعدی مفعول به میگیره. خیلی خوب نگاه کنید، میگیم ضربت و زیدن، این ضربت و زیدن یعنی زید را زدن، اما همین ضربت و زیدن سیبوی در کتاب الکتابش بحث میکنه، میگه آقا در سر مفعول به فعل متعدی گاهی با در میاد، به جای اینکه بگیم ضربت و زیدن میگیم ضربت و بزیدن. این بزیدن با ضربت و زیدن چه فرقی میکنه؟ ابن هشام در مغنی اگر یادتون باشه تو بحث با همون خط اول که معنای الساق رو میکنه این مطلب رو میاره، میگه فرق امسکت و زیدن با امسکت و بزیدن چیه؟ امسکت و زیدن یعنی من جلوی زید رو گرفتم، ضربت و زیدن یعنی من زید رو زدم، انفقت و مالا یعنی مال رو انفاق کردم، اما من تمام مال رو انفاق کردم یا بعضش رو؟ من زید را که زدم از نزدیک زدم زید را، از دور زدم؟ من زید را که نگه داشتم از نزدیک رفتم حلقومش را گرفتم و نگهش داشتم، یا از دور در اتاق را بستم؟ مطلقه. اما وقتی میگیم امسکت و بزیدن، این بابای الساقه، یعنی از نزدیک من رفتم یقه زید را گرفتم و او را نگه داشتم. پس فرق است بین امسکت و بزیدن با امسکت و چی؟ زیدن. لذا دوستان عزیز توجه داشته باشید، ببینید در فمسهو برؤوسکم میگیم بابای الساق اگر باشه، معناش اینه که باید بین مسح یعنی دست و سر مانعی نباشه. لذا این تلاصق در مسح را از الساق در میاد، از بای الساق، اگر بار بای اصلی بگیریم بای الساق باشه. ببینید حالا گاهی بر سر مفعول به فعل متعدی من تبعیضیه در میاد، میخوای شما تمام مفعول را نگید واقع شده، میخوای بگید بعضی از مفعول واقع شده، اینجا چیکار میکنید؟ من در میارید لا تنال البر، لن تنال البر حتی تنفقو مما تحبو، بر سر مفعول به تنفقو من در آمده، تا من دلالت بر چی کنه دوستان؟ بر تبعیض کنه، یعنی بعضا. و مما رزقناهم ينفقون، ينفقون مما رزقنا مفعول برای ينفقون ها، فرمودن مما رزقناهم مقدم شده به خاطر سجع آیات، درست، چون همش آخرش نون بوده، هدند المتقین، مما رزقناهم ينفقون بوده، ينفقون مما رزقنا بر سر مفعول به فعل متعدی من درآمد. پس این یغزو من ابصارهم را نوع مفسران فرمودن من تبعیضیه، یعنی بعضی از چشمشون را جلوشو بگیرن، لازم نیست همه نگاه ها را جلوشون گیرن، لازم نیست چشماشون را ببندن که کور باشن، نه، بعضی نگاه هایی که خدایی نکرده نگاه سالمی نیست جلوی نگاه ها را بگیرن، اما نگاه معمولی بکنن، حرفی بزنن، جوابی بدن، سوالی بکنن، عیبی نداره. یغز من ابصاره بعض را، از بعضی نقل شده که من زائده یه. من زائده اگر یادتون باشه باز در معنی بحث هست که آیا من زائده در کلام مثبت میامد یا نه، مشهور بین نحویین فرمودن من زائده در کلام مثبت نمیاد، حتما باید در کلام منفی باشه. اما بعضی از جمله مازنی که از علمای نحو بزرگ هم هست و شیعه هم هست، گفتن نه، من در کلام مثبت هم زائده میاد و شاهدش اتفاقا برخی موارد در خود قرآنه. حالا ما که اینجا من را زائده نمیگیریم ها، ما معتقدیم اینجا من چیه؟ تبعیضی است، ولی گام من زائده هم در سر مفعول به در جمله مثبت هم در میاد، توجه فرمودید؟ همونطور که در آیه شریفه ومسحو برؤوسکم اهل سنت اصرار دارن که این با بای زائده یه، بای زائده اگر بگیریم البته او بایه، داریم من نیسا، ما بحث ما سر من بود در واقع، باید مثال بریم من می‌زدیم، تسامح شد در واقع. مقصود دوستان عزیز پس من تبعیضی است من ابصارهم و یحفظو فروجها. اما این دیگه فروج را باید به تمامه از زنا حفظ کنن. عرض کردیم ابو زید میگه تمام حفظ ها در قرآن منظور حفظ از نگاه چشمه، مگر این آیه شریفه که اینجا نگاه در واقع منظور زنایه در واقع، یعنی خودشون رو حفظ کنن از اینکه خدای نکرده به زنا مبتلا نشن. ذالکه از کالهم، این ذالکه به چی برمیگرده دوستان عزیز؟ شنیدید که مرجع ضمیر یا باید لفظا متقدم باشه یا معنا؟ این همویه اسم اشاره هم همینطوریه، مشارنله یا باید لفظاً قبلش باشه یا معنا. این تبدو صدقات فنه این ماهیه، اوهیه به چی برمیگرده؟ اوهیه برمیگرده به یک ابدایی که از تبدو در میاد. حالا اینجا میگیم ذالکه برمیگرده دوستان عزیز به یک مرجعی که از یغزو در میاد، یعنی غو، و یک مرجعی که از یحفظو در میاد. ان الله این کار را بکنن، آقا حتما این کار را بکنن. چرا؟ این ان الله در مقام تعلیله، و توجه داشته باشید در مقام تعلیل که ان واقع میشه هم ان جایزه هم انه، ولی قرائت عاصم در تمام قرآن ان یا هم ان جایزه هم انه، ولی قرائت عاصم چیه؟ انه. و عاصم از قراء برجسته کوفه و قرائتش به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام میرسه. ان الله خداوند متعال خبیر خبیر است. خبیر به چی؟ متعلق خبیر ذکر شده، اون با جار مجرور متعلق به خبیره، توجه داشته باشید. به آن چرا که انجام میدهم، این یسنه اون دوستانه یه سله مایه، و ما در اینجا موصول اسمیه و آیت سله محذوفه، یعنی به ما یسنه اونهو. یا تو میاد ابن هشام ابن مالک در الفیه میگفت والحذف کثیر منجلی فی آید منتصب به فعل او شبهی کما نرجونه، به ما یسنعونه بوده. اینم در واقع نکات نحویش دیگه، من نکات لغویشو که گفتم، نکات نحویشو گفتم، حاصل آیه شریفه که چه حکمی ازش استفاده میشه خیلی روشن میشه. در واقع یکی دو نکته اصولی هم هست و یک نکته بلاغی که انشاءالله بگیم، بعد دیگه حاصل آیه خود به خود بهتر روشن خواهد شد. و صلی الله علیه.